رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحث پیرامون اثبات عصمت حضرات انبیای عظام صلوات الله علیهم اجمعین، در بحث اثبات عصمت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در بخش اول پاسخ یکی از اشکالاتی که از ناحیه مغرضین و دشمنان به اون حضرت وارد شده بود رو عرض کردیم خدمت دوستان. در بخش دوم یکی دیگه از اشکالات رو مطرح میکنیم که از ناحیه مغرضین این اشکال هم وارد شده، و سپس با تکیه بر آیات، احادیث و روایاتی که در این زمینه هست انشاءالله به پاسخ اون میپردازیم. یکی از اشکالاتی رو که دشمنان مطرح میکنن در زمینه اینکه حضرت ابراهیم علیه السلام دارای مقام عصمت نبوده و در مواقعی از حیاتش والعیاذ بالله مشرک بوده و شرک ورزیده، برداشت سوئیست که اینها از آیات شریفه 74 و 75 سوره مبارکه انعام دارند. برای اینکه اشکال خوب روشن بشه تا بتوانیم پاسخی روشن‌تر به این اشکال داده باشیم، اول آیات رو تلاوت میکنیم و معنا میکنیم، اشکال رو مطرح میکنیم، سپس انشاءالله با استعانت از خود قرآن کریم جواب این اشکال رو هم در این بخش خدمت عزیزان تقدیم میکنیم. در آیه مبارکه 74 سوره شریفه انعام می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهه. می فرماید که و هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام به عمویش که نامش آزر بود به او گفتش که آیا اصنام یعنی بت‌ها رو معبود خود قرار می‌دهی؟ اصنام جمع صنم هست به معنای بت، و آلهه به معنای معبودین هست، یعنی هر چیزی که به نحوی مورد پرستش قرار بگیره به او معبود گفته میشه، جمع اله و الهه. بعد میفرماید در ادامه آیه که انی اراک و قومک فی ضلال مبین. قطعا من یعنی ابراهیم تو را ای عمو ای آذر و گروه تو رو در حالی که بت‌ها رو مورد پرستش قرار میدیم و یا معبودینی غیر از معبود واقعی که پروردگار متعال هست رو مورد پرستش قرار میدهید، من شماها رو در گمراهی آشکاری میبینم. این آیه 74 سوره مبارکه انعام هست. در آیه 75 میفرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. میفرماید که ما این چنین نشان دادیم، البته نوری فعل مضارع هست که طبیعتاً باید به این معنا باشد که ما نشان خواهیم داد یا نشان می‌دهیم، اما در جاهای متعددی از قرآن کریم فعل مضارع به معنای ماضی آمده و یکی از همین جاها هم در سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام هست، در اونجایی که ملک مصر، سلطان مصر میگوید که انی ارا، من ارا به معنی اینه که میبینم، ولی او میگوید که من در خواب دیدم. یعنی ارا فعل مضارع متکلم وحده هست ولی در قرآن کریم به عنوان ماضی معناش به کار رفته، یعنی معنای ماضی میدهد، یعنی اینکه عزیز مصر، سلطان و پادشاه مصر در زمان حضرت یوسف علیه السلام نمیگوید که من خواهم دید این خواب را، بلکه میگوید انی ارا، یعنی من دیدم در خواب، که سبع الی آخر آیه که فلان عمل داشت اتفاق می افتاد، که سپس معبری رو می خواد، حضرت یوسف رو از زندان می خوان، او تعبیر خواب رو می کنه و وقایع بعدی که مربوط به بحث ما نمی شه. منظور شاهد مثال در کلمه ارا هست در این قسمت که سلطان مصر می گوید انی ارا، یعنی من دیدم، در حالی که فعل مضارع به معنی می بینم یا خواهم دید هست، ولی میگوید من دیدم، ارا فعل مضارع به معنی ماضی به کار رفته. اینجا هم همینطور، یعنی نوری فعل مضارع است، اما به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردیم که در قرآن کریم متعدد به کار رفته، در جاهای دیگه هم داریم، دوستان میتوانند مراجعه بکنن خودشون. اینجا میفهمد که وکذالک نوری، یعنی ما نشان دادیم ابراهیم مفعول هست، یعنی به ابراهیم را چه چیزی؟ ملکوت از سماوات والارض، ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم علیه السلام نشان دادیم. بحث در ملکوت البته بسیار هست، ممکنه دیدنی های که قطعا هم همینطور هست، دیدنی های آسمان ها و زمین رو به اون حضرت نشان دادن، اون چه که باید ببینه. و حالا آیه دیگری رو هم تلاوت خواهیم کرد که اون آیه تقریبا بیان رو روشن‌تر می‌فرماید. علی حالا می‌فرماید که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این چنین ما به حضرت ابراهیم علیه السلام نشان دادیم، منظور کلمه نوری بود، ملکوت آسمان‌ها و زمین رو، ولیکون من الموقنین، تا اینکه حضرت از موقنین باشه، یعنی کسانی که عین الیقین، به مرتبه عین الیقین رسیده باشن، یعنی دیگه با چشم خودشون هر اون چه که باطن کار هست رو اینها دیده باشن، از اون افراد باشه. خب دو آیه 74 و 75 سوره مبارکه انعام رو که تلاوت کردیم، شما دقت کردید که حضرت وقتی که با عموی خودش آذر که یک بت پرست هست برخورد میکنه، او رو مؤاخذه میکنه که چرا بت‌هایی رو میپرستی که اینها معبود واقعی نیستن. معبود واقعی چیز دیگری است و صریحاً به او اعلام می‌دارد که من تو رو ای عمو و گروه تو رو در گمراهی آشکار می‌بینم. آیه بعد که آیه 75 هست، خود قرآن کریم این رو بیان می‌فرماید که ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا به اون عین الیقین هم برسه، یعنی با چشم خودش دیده باشه بطن کار و بباطن رو، غیر از ظاهر کار رو که دیگه از موقنین باشه. خب این دو آیه رو در نظر داشته باشی. بعد خود قرآن کریم قضیه ای رو راجع به حضرت بیان می فرماید. آیات رو هم تلاوت می کنیم. آیات بعدی آیات 76 هست. بعد از اینکه این دو آیه رو خوندیم و دریافتیم که به ما چه پیامی رو دارد این آیه و می فرماید، آیه 76 رو می خونیم. فلما جن علیه اللیل و رعا کوکبا، پس زمانی که شب فرا رسید، تاریکی بر همه جا سایه افکند، اون حضرت یک ستاره ای رو دید. قال هذا ربی، گفت این پروردگار من است. فلما افلا، زمانی که اون ستاره افول کرد از نظرها پنهان شد که مدت زمانی گذشته، قال لا احب الافلین، حضرت فرمود که من اون چیزی رو که افول میکنه به عنوان معبود دوست ندارم و نمیپرستم او. دقت داریم که اول ما آیه 74 رو خوندیم، بعد آیه 75 رو خوندیم، آیه 76 الان هستیم. خود قرآن هم داره بنابر مرتبه داره آیات رو برای ما بیان میفرماد، پیامش رو داره به ما میده. خب اینجا آیه بعدی را میخونیم تا انشالله اشکال رو مطرح بکنیم. فلما را القمر بازغا قال هذا ربی، زمانی که اون حضرت، البته آیه بعدی خلاصه تر از آیه اول هست، آیه اول دیگه اینا رو مطرح کرده، بعضی چیزایی که مربوط آیه اوله در آیات دوم و سوم هم طبیعتاً هست دیگه. این که حضرت آمد و شب شد و دوباره تاریکی شب همه جا رو فرا گرفته، اینا رو دیگه مطرح نمی فرماد چون دیگه معلومه دیگه. خب فلان مارع القمره، معلومه که ماه در شب هست، اون نوری که باید داشته باشه در شب هست. وقتی که شب فرا میرسه حضرت ماه رو میبینه که خیلی درخشنده هستش. بازغا قال هذا ربی، میفرماید که این پروردگار منه. فلما افلا قال لا ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، زمانی که افول میکنه این ماه، مدت زمانی میگذره و افول میکنه، اون حضرت این جمله را عرضه میدارد که لا ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر چنانچه پروردگارم هدایت نکرده باشد مرا، لَإِلَّمْ يَهْدِنِي یعنی هدایت نکرده باشد پروردگارم مرا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قطعاً قطعاً حتماً حتماً من از گروه گمراهان خواهم بود. این هم در مورد آیه دوم. در مورد آیه سوم، آیه 78 هست. فلما رأى الشمس بازغه، زمانی که خورشید رو دید که درخشنده تر هست، درخشش بیشتری داره، قال هذا ربی، حضرت فرمود که این پروردگار منه. هذا اکبر، این بزرگتره، یعنی در واقع اگه مطلب رو بخوایم که چون قرآن مجمل فهمیده ما بخوایم که مبسوطش کنیم، یعنی چون این بزرگتره پروردگار منه. فلما افلت، چون شمس مؤنثه، فلما افلت وقتی که خورشید افول کرد به واسطه غروب آفتاب از دیده ها پنهان شد، قال یا قوم، حضرت فرمود که ای گروه، ای کسانی که من با شما سر مبارزه و بحث دارم، انی بری مما تشرکون، من براءت می جویم از اون چه که شما به آن شرک می ورزید و اون رو معبود خودتون قرار می دید. بعد حضرت میاد اصلا خط مشی خودش رو صریحا عنوان میفرماید و مطرح میکنه، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من ابراهیم به جای اینکه بیام رو کنم به سوی معبودهایی که شما اونها رو ادعید معبود خودتون، پرستشگاه خودتون قرار دادید و مورد پرستششون دارید قرار میدید، اونها رو معبود خودم قرار بدم، من این کار رو نمی کنم. من به شما گفتم اینی بر ام ما تشت کن، من میام رومو می کنم به سوی یک معبودی که للذی، به سوی کسی رو می کنم، رومو می گردنم، ایمان می آورم، ترشش می کنم که فطر السماوات والارض حنیفا، که اون آفریننده آسمان ها و زمین هست و بلکه زمین ها، چون کلمه زمین در قرآن کریم تقریبا به همین صورت میاد، یعنی مفهوم زمین از نظر بحث ادبی همه زمین ها رو شامل میشه، آفریننده همه آسمان ها و هر اون چیزی که زمین هست آفرینندش اونه. و ما انا من المشرک، و من از مشرکین نیستم و نخواهم بود، و ما انا و نیستم من از مشرک. خب تصور میکنید تا همین فعلا کفایت بکنه ترجمه این آیات که یک ابتدای این آیات داشت و یک انتهایی داشت. ابتدای این آیات که در آغاز پروردگار متعال میفرماید که و اذ قال ابراهیم لابیه آزر، زمانی که به ابراهیم به عمویش آزر گفت که آیا اصنام رو به عنوان معبود خود قرار دی، خیلی قابل دقت آیه، و سپس این آیه با آیه دوم در مدح و تعریف اون حضرت، در واقع در چگونگی موحد بودن بزرگوار، این آیه و آیه 75 صحبت کرد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض تا آخر آیه، تا اینکه انتهای آیه مشخص شد که حضرت میامد که وما انا المشرک. اشکالی که اینجا دشمن مطرح میفرماید و میگوید اون اشکال رو، اشکال این هست، میگوید که اینجا که حضرت فرموده که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، این فرموده قرآن هست، بعد حضرت در ادامش فرموده که قال هذا ربی، اون حضرت راست راسکی آمده و ساره رو به عنوان معبود خودش برای مدت زمان کوتاهی انتخاب کرد. در آیه بعدی باز حضرت آمده ماه رو عنوان معبود خودش انتخاب کرده، اونجا گفته که هازا ربی، این کلمه رو دوباره تکرار کرده بعد از اینکه ماه رو دیده یک ستاره یا در واقع سیاره رخشانی است. و در آیه بعدی حضرت گفته که چون این بزرگتر هست پس این هازا ربی، یعنی این خورشید پروردگار من هست، معبود من. پس حضرت شعر دیده، حالا اگرچه این شعر برای مدت زمان کوتاهی بوده و مشرک هست و اونها که این مطلب رو قائل شدن، این اشکال رو وارد کردن، قائل به این هم هست که این قبل از این که مبعوث بشه به پیامبری این شرک رو داشته و این اشکالی نداره، پیامبران قبل از مبعوث شدن به پیامبری هر نوع خطایی راهی از اونها سر بزنه و اگر شرک هم باشد اشکالی نداره، مهم این هستش که با عقیده گروهی به نام شیعه همخوانی و سازگاری ندارد، آنجا که شیعه میگوید که یک پیامبر و نبی و رسول از آغاز تولد تا زمانی که میمیره برای یک ثانیه هم نباید مشرک باشه و یک خطا و اشتباه از او سر نزند و دچار لغزش و گناه هم نشود، این با عقیده شیعه همخوانی و سازگاری نداره. خود قرآن خلاف این مطلب رو میفرماید. این مطلبی است که دشمن مطرح میکنه و مطرح کرده و ما باید که به او پاسخ لازم رو بدهیم. اما از اونجایی که بنا هست از خود آیات نورانی قرآن کریم پاسخ به این مطلب داده شود، برای همین ما عرض کردیم قرآن رو باز کنیم، حتی اونایی هم که از طریق کاست نوار سخنان ما رو میشنوند به هست که همین الان قرآن ها رو باز کنن، آیه 74 به بعد سوره مبارک انعام رو مطالعه کنن و دقت درش بکنن. قبل از اینکه این مطلب شروع بشه که حضرت باید بیاد که ستاره پروردگار منه، ماه پروردگار منه و خورشید پروردگار من هست، قبل از اینکه این مطلب اصلا شروع بشه خود آیات ما ببینیم که راجب اون حضرت چی فرموده، آیه 70 و آیه 75 از سوره مبارکه انعام که ما تلاوت کردیم. در آیه 74 که اصولا حضرت هنوز وارد این بحث و این مقوله نشد که بیاد این ستاره، ماه یا خورشید پروردگار من هست، قرآن کریم داره هر گونه پرستش غیر از خدای واقعی رو توسط حضرت ابراهیم از دامان او داره میزداییه به وسیله کلامی، به وسیله همین کلام که اصلا قبل از اینکه این مطلب و قضیه و داستان اتفاق بیفتن خود حضرت میآید به عموش میگه که میفرماید که تو داری یه بتی رو پرستش میکنی، اتتخذ اصناما آلهه، آیا داری که سوالیه جمله همزه استفهام داره، اتتخذ اصناما آلهه، آیا داری یک معبودهای دروغینی که اینها معبود واقعی نیستن بت هستند و اینا مورد پرستش قرار دی؟ خب اینجا چه چیزی برای ما روشن می شود؟ این یه مسئله اساسی است که ما از دل آیه بعد در بیاریم. اینجا یه مطلب، چند تا مطلب این در واقع روشن میشه. مطلب اول این است که حضرت قبل از اینکه اصلا این داستان هازار ربی ستاره و ماه و خورشید اتفاق بیفته، طبق این آیه 74 سوره مبارکه انعام، اصلا حضرت معبود واقعی رو میشناخته و پرستش هر نوع معبودی غیر از معبود واقعی که الله تعالی بوده رو این یک گمراهی آشکار میدونسته. از کجا؟ از همین که تاب میکنه به صورت توبیخی به عمویش و به اون میگوید که اتتخذ و اصنامن آلهه، آیا تو میایی یک سری بت‌ها رو مورد پرستش قرار میدی؟ ای عمو انی اراک، من میبینم که تو و قومک فی ضلال مبین، تو و گروهت در گمراهی آشکار هستید. پس حضرت اینجا میدونسته که هر کس طبق آیه قرآن کریم میدونسته که هر کس بیاد غیر از الله تعالی رو مورد پرستش قرار بده گمراه هستش و در گمراهی آشکارم هستش. همین آیه و همین نحوه مکالمه اون بزرگوار با عموش آذر در سوره مبارکه مریم هم این به صورت مبسوطتری اونجا بیان شده. خواهشم این هستش دوستان در اون آیات شریفه هم دقت لازم رو بفرماین. آیه مبارکه 41 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وذبر فلکاب ابراهیم، ای پیامبر گرامی، خطاب به پیامبر آیه، ای پیامبر گرامی بیاد آور در کتاب، یاد کن در کتاب ابراهیم علیه السلام رو، انه کان صدیقا نبیا، در حالی که قطعا او یک پیامبر بسیار بسیار راستگویی بود. خوب خواهش میکنم آیات رو دقت کنید، این آیات رو نباید سرسری بگذاریم. آیه 41 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. خب ابراهیم یک پیامبر بسیار بسیار راستگویی بود، اذ قال لأبیه، هنگامی که به عمویش گفت یا ابت، ای عمو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، برای چه ای عمو، مؤاخذه میکنه عموی خودش، خطاب میکنه به عموش به حالت توبیخی. لم، اصولا از نظر ادبیات عرب لم اصولا برای توبیخ میاد، اصولا بنای کلمه لم در قرآن کریم اینطوره که برای توبیخ میاد، توبیخ میکنه عموی خودش. برای چی؟ ببینید کلمه توبیخ این گونه در فارسی هم به کار میره دیگه، برای چه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، برای چی تو عبادت میکنی، پرستش میکنی آنچرا که نمیشنود و نمیبیند. توبیخ میکنه عموی خودش. اینا قبل از اینه که هنوز وارد معرکه هزار بیچی هنوز نشده. این کلام رو از آیه 74 و 75 ما ثابت کردیم، چون بعد از وذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اونجا قرآن کریم تازه میفهمد که این آمد و ماه رو دید، ستاره رو دید، خورشید رو دید، هنوز وارد اون معرکه نشده. قبلش قرآن کریم در چند جا داره برات مبسوط و مجمل که ما مجملش رو مطرح کردیم، خلاصش و مبسوطترش هم در سوره مبارکه مریم داریم مطرح میکنیم. عموش مورد توبیخ قرار میده، لما تعبد و ما لا یسمع و لا یبصر، برای چی عبادت میکنی اون چیزی رو که نه میشنوه و نه میبینه. ولا یغنی انک شیئا، برای چی عبادت میکنی، واو واو عطفه، اون چیزی رو که تو رو نمیتونه بی نیازت بکنه، از اون نیازی که داری برای چی عبادتش میکنی. حالا دقت بکنید به آیه بعدیش، آیه 43 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، ان یا ابته انی، ای عمو، قطعا من قد جا انی من العلم ما لم یاتک، ای عمو، من یه علمی بهم داده شده که اون علم به تو داده نشده در این زمینه. خوب دقت بکنید، قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، به تو اون علم رو نیاموختن اما به من اون علم داده شده. قد جاءنی، قد برای تحقیق و تأکیده، قطعا این علم به من داده شده. چه علمی به من داده شده؟ خب حالا بعد بگردیم ببینیم چه علمی به ابراهیم داده شده، این علم چی بهش آموخته. از آیه قبلش میفهمیم این علم بهش این رو آموخته که چی؟ که من آن بتی را که نمیبیند و نمیشنود و نمیتواند نیاز مرا برآورده کند آن را نپرستم. نپرستیدن من و این که من طرف بت نرم و او رو نپرستم، پرستش نکنم، مبتنی بر اون علمی است که قد جاءنی من العلم، به من داده شده اما به تو داده نشده. ما لم یأتک، تو از اون علم بهره ای نداری، چون بهره ای نداری فتبعنی، پس بیا منی که از اون علم بهره دارم، فتبعنی، مرا پیروی کن، ای کی؟ ای عمو، ای آذر، عهدک صراطا سویا، تا چی کار کنم؟ عهدک به صورت منصوب آمده، تا اینکه بیام تو رو، یه ان رو در تقدیر داره، تا اینکه من بیایم تو رو به راه مستقیم و صراط سوی، راه راست و مستقیم، تو رو هدایتت بکنم، منو پیروی کن تا تو رو هدایتت بکنم. هدایتت در چیه؟ در این که به گونه ای با تو دست تو رو بگیرم و به سر منزل مقصود برسانم که تو دیگه اون بت‌هایی که لا یسمع و ولا یبصر هستن ولا یغنی عنک شیئا هستن، اونها رو دیگه مورد پرستش قرار ندهی. دقت شد؟ پس یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدک صراطا سویا، ای پدر، قطعا به من علمی، ای عمو معذرت میخوام، قطعا به من علمی داده شده که تو از اون بی بهره ای، بر اساس اون علم من این بت‌ها رو نمی پرستم، مورد پرستش قرار نمیدم، بیا مرا پیروی کن تا تو را به راه راست و مستقیم هدایت کن. یک صلواتی بفرستید. از این آیه شریفه مشخص شد که حضرت دارای یک علمی بوده، مبتنی بر اون علم موحد شده و موحد بوده، یعنی در بعد به تولدش موحد به دنیا آمده، خدای واقعی رو قبول داشته و میخواسته مبتنی بر اون علم گمراهان از جمله عموی خودش رو هم مورد هدایت قرار بده، برای اینکه میفرماید فتبعنی، بیا منو پیروی کن تا تو رو هدایتت بکنم به سمت صراط مستقیم. و باز معلوم میشه که صراط سوی و حضرت میشناخته، تشخیص میده. اگه تشخیص نمیده چرا گفته که فرموده که فتبعنی اهدک صراطا سویا؟ خیلی جالب. اما دیگه چه چیزایی رو حضرت میدونسته؟ آیه بعدی رو دقت بکنید. یا ابته، ای عمو، لا تعبد الشیطان، مبادا شیطان رو پرستش بکنی، معبود خودت قرار بدی. چرا که ان الشیطان کان للرحمن عصیا، قطعا شیطان برای تو یک دشمن قوی هست، دشمن خدای تعالی هست، دشمن خدای توست، دشمن خداوند متعال و دشمن خود تو هم هست. کان للرحمن عصیا. پس از این آیه شریف هم مشخص میشه که اون حضرت شیطان رو هم به عنوان دشمن پروردگارش میشناخته، یعنی پروردگار واقعی رو میشناخته. ابلیس کسی که از درگاه پروردگار رانده شده بوده و دشمن بشریت هست و دشمن خدای تعالی هست، او رو هم میشناخته که عمویش که تجلی یک گروهی بودن که اونها هم سمبولشون در واقع همین آذر بوده و چون به عنوان منجم نمرود شناخته می شده، بسیار مقام بالایی در پیش نمرود داشته، وقتی که او رو داره خطاب می کنه، یعنی گروه او به اولا مرتبه مورد خطاب قرار می گیرن، وقتی که به او می گوید که مبادا شیطان رو پیروی بکنی و از شیطان دستور بگیری او رو مورد عبادت قرار بدی، یعنی گروه تو هم همینطور فرق نمی کنه. پس حضرت شیطان رو هم می شناخته، نه تنها خدا رو میشناخته بلکه شیطان رو هم میشناخته. به او هم میگه که شیطان یک دشمن بزرگی است، از او حذر بکن. یا ابته انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. خیلی آیات جالبه و گویاست واقعا. ای عمو جان، اگر این مسیر رو ادامه بدی، من میترسم اخاف و انیمسک، به تو برسه یک عذابی از جانب رحمان. رحمان کیه؟ رحمان که اون کسیست که فطر از سماوات و الارض حنیف ها دیگه، این از داره اون که به تو دیگه. من میترسم از جانب اون، از جانب رحمان یعنی خدای واقعی، این یک عذابی به تو برسه، در صورت که این مسیر غلط رو تو ادامه بدی. فتکون للشیطان ولیا. پس در انتهای این مسیر بری یکی از یار و یاوران شیطان قرار بگیری و اونجا یار و یاور شیطان بشی به جای اینکه یار و یاور خدا بشی. شما از کلمه رحمان در اینجا وضعیه شریفه باز متوجه میشی که حضرت به خدای واقعی اقرار و یقین و اعتقاد داشته، خدای واقعی رو میپرستیده و نه تنها اعتقاد و اقرار داشته، دشمن خدای تعالی رو هم میشناخته و نه تنها اینها رو میشناخته و اقرار اعتقاد به این حرفا داشته و خودش عمل میکرده، بلکه داشته مردم زمان خودش که آذر یکی از اینها و سرسلسله اونها تقریبا بوده رو، او رو هم چه مرد توبیخ و مؤاخذه قرار میده که چرا تو باید همچین معبودی رو پرستش بکنی و معبود واقعی رو پرستش نکنی. ای عمو، بخواسته که او رو هم مورد هدایت قرار بده. حالا برمیگردیم به آیه، آیه 74 و 75 سوره مبارکه انعام. دقت کنید وقتی که ما این رو دریافتیم که خب تکرار میکنیم این رو در چند جمله که دوستانی که میخوان این رو مکتوب داشته باشن به راحتی بتوانن این کار رو انجام بدن. اولا اینکه حضرت از آیات 74 و 75 از سوره مرک انعام و همچنین آیات 40 و 41 و 42 و 43 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها این رو در میابیم که اولا اون حضرت به خدای واقعی اعتقاد داشته. به واسطه این اعتقاد خداوند متعال علمی به اون حضرت داده بود که حضرت از موقنین بوده حتی قبل از بعثت اون حضرت، بنابر قولی که دشمن ما میگوید که قبل از بعثت حضرت مشرک بوده العیاذ بالله، ما میگیم نداره، قبل از بعثت حضرت هم اعتقاد به خدای واقعی داشته هم از موقنین بوده. و باز همون در قسمت اول که میگیم اولا میدونسته که پرستش هر معبودی جز خدای تعالی گمراهی آشکار هست، چرا که به آذر عموی خودش میگه که انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اگر این مسیر ادامه پیدا کنه ای عمو من تو رو و قوم در یک گمراهی آشکار هست. پس حضرت خدای واقعی رو میشناخته، اعتقاد داشته، با دانایی کامل در این مسیر قدم گذاشته. پرستش بت‌ها رو حضرت کاری خلاف عقل و شرع میدونسته، میدونسته که این کار عین ضلالت و گمراهی. ثانیاً دوم چیزایی که از دل آیات تا اینجای بحث در آوردیم، باز هم باید بدونیم حضرت این آگاهی و علمی رو که میفرماید قد جاءنی من العلم مالم یعتک، من یه دانایی دارم ای عمو که تو اون رو نداری، این مهمه که بدانیم در قسمت دوم که میگیم ثانیاً که اون حضرت این دانایی و آگاهی رو از جایی کسب کرده بوده. حالا از کجا؟ آیه 75 سوره انعام که تلاوت کردیم جواب ما رو میده، یعنی خود آیه قرآن کریم میفهمد که ما که خداییم خودمون این آگاهی رو به ابراهیم دادیم، خودمون این دانایی رو بهش دادیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من قبل، ما بودیم که این دانایی رو بهش دادیم. اونجا که میفهمد قد جاءنی من العلم کنار این آیه میذاریم، میبینیم آیه میفهمد که ما بودیم که بهش این آگاهی و دانایی رو دادیم که طرف بت‌ها نره و هیچ وقت اونها رستش نکنه. این دوم. سوم این که از آیه 77 سوره مبارکه انعام که میفرماید لئلم یهدنی ربی، یعنی اگر پروردگارم مرا، که حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید که اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده باشد لأکنن من القوم الظالمین، قطعا من از گروه گمراهان خواهم بود. جمله شرطیه است، میفرماید اگه منو پروردگارم هدایت نکرده باشه این گونه خواهم بود. معلومه که پروردگارش هدایتش کرده، چون در صدر و ذیل صدا و انتهای آیه که خودش میفرماید و ما انا من المشرکین کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، توبیخ میکنه عموی خودشو اتتخذ و اصناما آلهه. خب اینجا دیگه صریحا میفرماید لم یهدی رب، کلمه ربی در اینجا این رو میفرماید، به ما میفهماند معذرت میخوام، که چی؟ که حضرت به رب اعتقاد داشته، به پروردگارش اعتقاد داشته. میفهمد نه تنها اعتقاد داشته بلکه هدایت شده بوده، که میفهمد اگه منو هدایتم نکرده باشد من از گروه گمراهان خواهم بود. پس منو هدایتم کرده که از گروه گمراهان نباشم. معلومه که پروردگارشو از کلمه رب اینجا میفهمیم که پروردگارشو میشناخته. این آیه صریحا به ما میفهمونه که حضرت نمیتونه اینجا مشرک بوده باشه وقتی داره میفهمد لئلم یهدنی رب. این در قسمت سوم. جمع‌بندی کل این آیات، اون چی که در میآوریم از این آیات رو داریم عرض میکنیم. رابعا آیه 83 همین سوره، یعنی سوره مبارکه انعام، باز روشن میشه که خداوند متعال خودش شخصا این گونه مناظره کردن و سخن گفتن و مباحثه کردن رو به ابراهیم علیه السلام آموخته که این گونه با مشرکین تو سخن بگو. اصلا خودش شخصا این مأموریت رو به عهده میگیره، میفهمد که این گونه الکن تو که ابراهیم هستی و ما داریم بهت دستور میدیم که این گونه عمل کن. آیه 83 رو میخونیم. و تلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه. تلک اشاره به دور هست، یعنی اون به چند آیه بالاتر، یعنی اون حجت و دلیلی، یعنی چی رو؟ یعنی اون جایی که ما گفتیم که برو بگو ها ربی هازا اکبر لا احب الافلین انی بری ام ما تشتکون، اینهایی رو که با مشتکین تو بحث کردی و مناظره کردی، اینها رو ما بهش میگیم تلک حجتنا. حجت یعنی دلیل و برهان، در لغت به معنی دلیل و برهانه، یکی از معانیش. ما این حجت رو، یعنی اون حجت، تلکه یعنی اون حجت و دلیل، یعنی اشاره میکنه به چند آیه بالاتر، اون دلیل و برهان رو ما یاد ابراهیم دادیم. تلکه حجتنا اتیناها، اتیناها یعنی ما بهش گفتیم که این کار رو انجام بدیم، ما بهش گفتیم که این دلیل رو بیاور. به کی؟ به ابراهیم علی قومه. به ابراهیم گفتیم بر قومش این گونه حجت بیاورد، این گونه دلیل و برهان بیاورد. بسیار خوب. از این آیه 83 هم متوجه میشیم که اصلا خود این دلیل آوردن و نحوه سخن گفتن و مناظره کردن و باعث کردن رو خود خدای تعالی شخصا به ابراهیم علیه السلام آموخته. اینجا یه بحثی رو تو پرانتز مطرح میکنیم که در جواب اشکال خصممون ما یه اشکال بهش کرده باشیم، در این حال جواب اشکال رو بعد از جمع‌بندی این آیات انشالله عرض خواهیم کرد. اون اشکالی که ما مطرح میکنیم که در واقع خصممونم بیکار ننشینه، دشمن ما هم بیکار ننشینه، اشکال ما اینه که آقا هرچی با توجه به این که آیه میفهمد تلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه، اگر هم العیاذ بالله معاذ الله ابراهیم علیه السلام شرکی ورزیده باشد، این کار رو به دستور خود خدای تعالی انجام داده. شما اگه اشکالی داری به خدای تعالی اشکال کن، اشکال به خداوند متعال العیاذ بالله وارده، نه به ابراهیم علیه السلام، چون خداوند متعال خواسته دستور داده گفته اینجوری سخن بگو. ابراهیم یک رسول و پیامبر هست، باید بگه چشم و گفته چشم، همین کار کرده. برای چی همین دست رو بهشته؟ نرفع و درجات من نشا ان ربک حکیم علیم. ما یه حکمتی داریم، دانا هستیم، خودمون میدونیم چیکار داریم میکنیم. هر کسی بخوایم درجاتش بالا ببریم بالا میبریم، میخوایم او رو بهش درجه بدیم، مطیع ما باشه، به دستور میدیم اینونه سخن او هم باید بگه چشم. اگر هم اشکالی در اینجا وارد باشد، این اشکال به ابراهیم علیه السلام وارد نیست، العیاذ بالله به خود خدای تعالی این اشکال وارد، چون خود این راه جلو پای ابراهیم علیه گذاشت. دقت در بحث و مناظره بکنید چه جوری ما بعد بشینیم با مخاطب خودمون بحث بکنیم. این اشکال به خدای تعالی وارده، یقه خدای تعالی رو بگید ببین چرا خدای تعالی این حرف بزن. این پانتز میبندیم، اما پاسخی که به اشکال داریم جمع‌بندی میکنیم آیات رو. خواستیم که در قسمت چهارم به خصم هم ما یک اشکالی کرده باشیم که او هم اشکال ما رو جواب بده، اما در این حال بقیه مطالبمون. خامسا در قسمت پنجم، پس از نتیجه گیری این که الف حضرت ابراهیم علیه السلام آگاهی کامل داشته قبل از اینکه این قضیه رو مطرح کنه، ب از جانب خود خدای تعالی این آگاهی رو کسب کرده، پس خود خدای تعالی رو میشناخته که این آگاهی از جانبش کسب کرد، خب بعد از اینکه این مطلب رو ما میدونیم و به عینه دیدیم در آیات قرآن کریم برامون ملموس و محسوس بود، این سوال پیش میاد که خب در قسمت پنجم پس بیان این هازا ربی، این پروردگار من هست،
و در سه جا هم این دو تکرار می‌فرماید حضرت، این به چه معنایی میتوانه باشه که سه جا حضرت ماه، ستاره و خورشید رو ببینه و بگه هازا، بگوید هازا ربی، و در حالی که حضرت مشرک نبوده، لحظه از وجود نازنین و حضرت و سراسر حیات مبارکش به شرک آلوده نشده بوده، طبق فرمایش قرآن کریم یک موحد به تمام معنا بوده و اینجا اومده این مطلب رو عرض کرد. جواب اینجا چی؟ یک آیه‌ای رو ما در قرآن کریم قبلا هم اینجا تلاوت کردیم و از آیات مشهور قرآن کریم هست. از این آیات متعدد داریم، من انگوش رو این آیه میذارم برای اینکه آیه معروفیست. آیه 124 سوره مبارکه بقره از آیاتیست که دلالت بر این میکنه که مقام امامت در قرآن کریم به غیر از مقام رسالت هست. رسالت مقامیست، نبی بودن، رسول بودن مقامیست، مقام امامت هم در قرآن کریم ذکر شده یک مقام جداگانه است. بسیاری از پیامبران بودن که رسول بودن، نبی بودن، پیامبر بودن، اما امام نبودن. امامت یک مقام بسیار والاییست که خداوند متعال به هر کسی نمیدهد. به بعضی از پیامبران این مقام رو عطا فرموده، از جمله پیامبر خاتم، از جمله حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، در همین آیه مبارکه که صریحا بیان می‌فرماید. آیه مبارکه 124 سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. این آیه بعدها بخواهیم ان شاء الله که در اواخر عمر اون حضرت، در نزدیکی های 175 سالگی عمر حضرت این آیه نازل شده، اوزام امام به اون حضرت داده شده، این آیه که در زمان پیامبر نازل شده، مقام اون موقع به حضرت داده شده، زمانی که حضرت به کلماتی آزمایش شده، ذبح اسماعیل علیه السلام، رفتن به بردن حاجر رو به مکه و اموزه، بنیان خانه کعبه رو عنوان بنیان مجدد و احیای مجدد خانه انجام دادن، این اقدام و اقدامات دیگر که حضرت بسیار رنجهای زیادی کشیده، انداختنش در آتش، ذره ای به غیر از خدای تعالی به کسی اتکا و اعتماد نکردن و الی آخر، وقتی از این گونه آزمایشات انجام پذیرفت، که هر کدوم از اینها واقعا جای بحث مفصلی داره بسیار عجیبه، خطاب به حضرت که انی قال انی جائل که للناس امام، ای ابراهیم من مقام امامت رو به تو عطا کرد بعد از این امتحانات. شاهد مثال ما این تیکه آیه است، قال من ذریتی، و من ذریتی ادات استفهام نداره. ادات استفهام یعنی چی؟ شما در ادبیات عرب هرگاه بخوای مثل فارسی سؤال کنی، باید واژه کلمه آیا در فارسی رو بیای ترجمه به عربی کنی بکشی. آیا در کلمه عربی چند تا کلمه براش و لغت براش هست. یکی کلمه حل هست، حل یعنی آیا. یکی کلمه حرف همزه استفهامی است، به معنای به حرف ا، همزه استفهامی مفتوحه، یعنی ا. اانتم اشد خلقا، آیا شما فلان، یعنی آیا میاد. چند نوع دیگه هم هست، من استفهامیه، من میاد کلمه سوالیه و غیر. اما در مثل افحسبتم، آیا پنداشتید، انکم خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انکم، که میفرماید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، یا اینکه شو آیا این شما پنداشتید که ما شما رو بیهوده آفریدیم و آیا شما به سوی ما بازگشت نمی کنید. خب یه جاهایی هم در قرآن کریم هست که از ادات استفهام استفاده نشده، یعنی کلمه هل یا ا به کار برده نشده، اما در عین حال جمله جمله سوالیه است، مثل همین جایی که عرض میکنید قال و من ذریتی. اگه شما اینو باز به صورت سوالی و استفهامی نخوانی، خیلی عادی و ساده بخونی، باید بخونی که قال و من ذریتی، گفت و از فرزندان من. بعد پروردگار بهش فرمود قال لا ینال و عهد ظالمین، مقام امامت به ستمکاران نمیرسی، یعنی کسانی که کوچکترین معصیتی انجام داده باشن مقام امامت ای ابراهیم به اونها نمیرسه. پس مقام امامت به کسی میرسه که کوچکترین ستمی حتی به خودش، به خدا، به ناس، به مردم انجام نداده باشه. حالا اینجا جمله را اگه معمولی بخونی که جور در نمیاد. بسیاری، بلکه همه آیات قرآن اینجوریه که وقتی جمله مستفهم است استفهامیه باید استفهامی خونده بشه، انکاری باید انکاری خونده بشه، ابطالی ابطالی، انکاری ابطالی، انکاری ابطالی باید خونده بشه. قال و من ذریتی لحن خاص استفهام رو داره. همه مفسرین هم همین گونه معنی کردن بلا استثناء. هیچ مفسری نیامده اینجا علامت سوال جلوی و من ذریتی نگذاره، در حالی که هیچ ادات استفهامی هم ظاهرا در کلام نیست، اما لحن خاص خودش لحن استفهامه، باید خونده بشه قال و من ذریتی. آیا از فرزند، یعنی آیا رو خودتون میارید در کلام در فارسی، آیا از فرزندان منم کسی به مقام امامت میرسه؟ در جواب گفته میشه که قال لا ینال و عهد ظالمین، نه، این عهد امامت، مقام امامت به ستمکاران نمیرسه. در اینجا هم حجلت در آیه شریفه همین رو بیان میفرماید، میفرماید که دقت بکنید آیات 74 به بعد سوره مبارک انعام، فلما جن علیه اللیل و رعا کوکبن، وقتی که شب فرا رسید و ستاره ای اونجا درخشان شد، حضرت برای اینکه اینام ایستاده بودن، معلومه که اینام ایستاده بودن وگرنه حضرت حدیث نفس که با خودش نمی کرده، اینام بودن، حضرت در جلوی این قوم بیان فرموده که هازا ربی. اینو بهش دیگه نمیگن استفهام مطلق، میگن استفهام انکاری ابطالی، یعنی سؤالی که در دل خودش انکار و ابطال رو هم در پی به دنبال چی دارد، یعنی اول داره سؤال میکنه، در دل سؤال داره نفی میکنه و باطل میکنه. یه وقت یکی به یکی میگه شما قاتلی، میگه من قاتلم، یعنی من چی؟ سوال داره میکنه من قاتلم، دنبال جواب شما نیست، یعنی اصلا من قاتل هم نیستم. اینو بهش میگن استفهام انکاری ابطالی، یعنی داره انکار و ابطال میکنه این مطلب رو، این مطلب قاتل بودن از خودش داره دور میکنه، انکار میکنه این مطلب، ابطالش هم میکنه در دل خود سوال. هازا ربی، این پروردگار منه، چیز دیگه به اینها نگفت. از باب چی؟ از باب تمسخر قوم و به نوعی به تفکر واداشتن اونها، که اینها به تفکر واداشته بشن، هیچ چی دیگه هم بهشون نگو. این بهترین روش مناظره است. یه وقت شما یه حرف درستی رو 10 بار تکرار کن، جوش بزن، خروش بکن، فریاد بزن، اما یک بار بگو، با یه لحن خاصی بگو، از فنون مناظره استفاده کن، با یه لحن خاصی همون مطلب رو بگو، یک بار بگو، تأثیرش از اون 10 باری که فریاد بزنی، جوش و خروش کنی، بیشتر هست. من خواهشم اینه که در این آیات از دیدگاه فن مناظره، که یه وقتی انشالله بحثش بشه، دوستان حتما دوربین های عقل خودشون رو زوم بکنن روی این قضیه و تفکر بکنن که چه روش های پیچیده و بسیار جالبی رو حضرت برای اینها در نظر گرفته. هازا ربی، اما دیگه بعدش هیچی نمیگه هستن، اینا رو به تفکر وامی داره و تمسخرشون میکنه، اول تمسخرشون میکنه بعد به تفکر وامی داره. بعد حضرت میره دنبال کار خودش یا اونجاست، هرچی این ستاره افول میکنه، حضرت میاد ادامه بحث خودش رو میگیره. ببینید لا احب الافلین، نه اینو من دوست ندارم، چون افول میکنه. اینها نوعی تمسخر و به تفکر واداشتن طرف مخاطب هست. در آیه دوم هم همینطور، ماه میاد. حالا چرا حضرت برای هر کدوم از اینها یک هازا ربی میگه؟ چون در زمان وجود اون حضرت، وجود حضرت ابراهیم علیه السلام، در عصر اون بزرگوار، گروه های متفاوتی مشرک بودند، هر گروهی برای خودش، گروهی ستاره پرست بودند، گروهی ماه پرست بودند، گروهی خورشید پرست بودن، گروهی بت پرست بودن، گروهی هم من جمیع جهاد، چون میگن احبت جمع هستش، همه رو میپرستیدن یه جا که احتیاط رعایت کرده باشن، بالاخره همه رو یه جا میپرستیدن، هم ماه و هم ستاره هم خورشید هم بت‌ها رو با هم دیگه. حضرت به هر گروهی همون جواب رو میده، به همون روش باشون برتون، چون اینا همه در یک سطح قرار داشتن، سطحشون با هم دیگه فرق نمیکرد. ستاره و ماه و خورشید اینا همه از یک روش برای جواب دادنش میشه استفاده کرد، از همون روش حضرت استفاده کرده. فلما را القمر بازقا قال هذا ربی، سوال میکنه، انکار میکنه، ابطالش میکنه، این پروردگار منه، مگه این میشه آخه پروردگار من باشه؟ ببینید در آیه بعدی، فلما را الشمس بازقتا قال هذا ربی، هذا اکبر، هذا ربی، یعنی میفهمد که چنین بزرگتر خدای منه، به بزرگی و کوچیکیه پرستش یک خدا، و خیلی چیز بزرگتر اینم ممکنه باشه که هذا اکبر هذا ربی، فرق نمی کنه شما اول آخرش بسید هذا ربی هذا اکبر، چون این بزرگتر این پروردگار منه. لحن رو در تلاوت آیات ببینید چقدر زیباست و چه چیزایی به ما میآموزه. خب پس متوجه میشیم که هذا ربی ها در این آیات شریفه همه به صورت استفهام انکاری ابطالی است، که این در قرآن کریم نشون دادیم که در بعضی جاها اگرچه ادات استفهام ذکر نشده، در اونجا هم آیه معنای استفهامی داره، و عرض به خدمتتون که مثل اینجا هم که آیه معنی استفهامی، انکاری و ابطالی داره. اگر کسی هم از ما سوال بکنه که این قرینش از کجا به دست میاد، با کدوم قرینه ای ما خواهیم گفتش که این آیه استفهام انکاری ابطالی، عرض کردیم آیه 74 75 اول قضیه حضرت ابراهیم رو بیان میکنه که حضرت در چه مقامی بوده قبل از بعثتش، حتی اگر قبل از بعثت هم اینو بگیریم هیچ اشکال نداره، به نفع ما اتفاقا هست، چه مقامی بعد وارد این قضیه شده، بت‌ها رو قبول نداشته، عموی خودش رو مورد توبیخ قرار داده، و در آیه مبارکه 40-41-42 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها اونجا هم دیدیم که مود که قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، ای عمو به من علمی داده شده که به تو اون علم داده نشده. اون علم از کجا آورده شده؟ اون علم از آیه 75 مشخص میشه، اون علم خدا را به حضاده. چجوری؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، زمانی که ما ابراهیم رو بهش نشان دادیم ملکوت آسمان ها، یعنی بواطن آسمان ها، اون چیزهایی که بر دیدگان بسیاری از ابنای بشر مخفیست، ما به ابراهیم نشون دادیم، اون میشه علم ابراهیم دیگه، اون همون علمیست که تو اون آیه 42 یا 43 سوره مبارکه من میفهمد که جا این علم، این علم کجا از رد گرفت؟ اون موقعی که پروردگار ملکوت آسمان و زمین رو چیکار کرد؟ نشان حضرت ابراهیم علیه السلام بود، این علم از اونجا حضرت آورد، تا لیکونم من الموقنین شد، تمام شد، از موقنی شد، قل یقین حق قل یقین عین الیقین هم به حضرت داده شد، به این مرتبه رسید وارد مناظره شد، میدان بحث شد، با مشتکین شروع کرد بحث کردن، و این گونه سرفراز و موفق هم از میدان بیرون اومد، که اونایی که دخش اول بحث خدمتتون عرض کردم که اینها فرجعوا الی انفسهم، در خودشون فرو رفتن و به خودشون گفتن انکم انتم الظالمون، ماها آدمای ستمکاری در حق خودمون هستیم که داریم این بت‌ها رو مورد پرستش قرار دیم. این عمل رو حضرت انجام داد و اعمال دیگر که اینها در خودشون فرو رفتن و به تفکر واداشته شدن. این بحثی است که در مورد این دو سه آیه اشکالی که مطرح شده بود ما به صورت پاسخ عرض کردیم، ان شاء الله مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. صلواتی خط بفرمایید.